أين غياثك السليم؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به
محمد بأهل محمد
فاستنقذني وبرحمتك فخلصني منو با کرمت نجات بده خلاص کن منو نجات بده و دریاب یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل لست اتکل فی النجات من عقاب کمالنا یا من با اعمالم ما با اعمالمون تکیه نکردیم برا نجات بل به فضل که علینا ما به فضل تو تکیه کردیم لأنک اهل التقوا و اهل المغفرة تو بده بالإحسان نعما و تعفو عن الذنب کرما فما ندری ما نشکر جمیل ما تنشور ام قبیح ما تستور ام عظیم ما ابلیت و اولیت ام كثير مؤمنون نجيت مغافات خیلی بهم رسیدگی کردی یا حبیبم انت حبب الیک ای دوست کسی که دوست داره و یا قرت عین من لابک ای نور چشم کسی که به پناه میاره و انقطع الیک و از همه میبره به تو میرسه انت المحسن تو خوبی و نحن المسیحون ما بدیم فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندک بدیای ما رو به خوبی خودت ببخش و ای جهل یا رب لا یسعه وجودک او ای زمان نطول من عناتک و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة دست بازه فبعزتک يا سيدي لو نهرتني ما برهت من بابك حلم هم بدی از دن خونت نمیرم ولا کففت عن تملقک از تملق و چاپلوسی هم در خانت دست ور نمیدارم لمن تها الی من المعرفت به جودک و کرمه من در خانت در میزنم تو هر کاری هم میخوای بکن و انت الفاعل لما تشاء هر کاری بخوای میکنی تو عذب و من تشاء هر کیو بخوای عذاب میکنی به ما تشاء و کیف تشاء با هر چی بخوای عذاب میکنی و هر جوری بخوای عذاب میکنی و ترحم من تشاء به ما تشاء و کیف تشاء به هر کی بخوای رحم میکنی و با هر چی و هر جوری بخوای رحم میکنی لا تسأل عن فعلک ولا تنازع فی ملکک ولا تشارک فی امرک ولا تضاد فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک لک الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین هیچ کسی نیست به تو ایراد بگیره هیچ کسی نیست شریکت بشه تو کارت هیچ کسی نیست با تو ضدیت کنه هیچ کسی نیست با دعوا کنه هیچ کسی نیست به اعتراض کنه هیچ کسی نیست تو تدبیر دخالت کنه خلق از آن توست امرم از آن توست پس هر کاری بخوای میکنی یا رب هدا مقام و من لا ذبک تو اینقدر بالا من بنده ریزم اومدم به پناه رو به تو کردم و استجاره به کرمک به کرم تلاورد و علف احسانک به خوبیات انس گرفتم و نعمک و انت الجواد الذی لا یذیق عفوک و لا ینقص فضلک ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفه القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف دنوننا أو تخيب أعمالنا کلا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید عطا آمده‌ام تو کجا پناه هست مرا، جز درگه تو کجا پناه هست مرا، جز درگه تو.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. در حالی که ساعت 1:40:39 هست، از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با بربال سخن همراه باشید. در این برنامه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو میشنویم با موضوع مراقبه های رمضانی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا باقل ازم که
چرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا علی عبد المعید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته. عنوان سخن ما درس‌های از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. در بخش حکمت‌های نهج البلاغه حضرت می‌فرماید کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، چه بسا روزدارانی که از روزه جز گرسنگی و تشنگی بهره‌ای ندارند. عزیزان می‌دانند روزه همون طوری که خودداری از خوردن و آشامیدن و این مفترات روزه و مبتلات روزه که همتون بلدید، ولی یه باطنی هم داره، یه چیز دیگه هم باید رعایت کرد. خدا رحمت کند در کلمات مرحوم فیض کاشانی می دیدم رضوان الله علیه، خیلی تعبیر قشنگی دارم، می فرمان که در روزه یه قطره آب روزه رو باطل می کنه. درسته؟ آدم روزدار یه قطره آب عمدن بخوره، عمدن یه لقمه غذا، روزش باطل می شه. دود غلیظ، یه پک سیگار بکشه، روزش باطل می شه. این بزرگوار می‌فرماد چطور ممکنه ما بگیم یه قطره آب روزه رو باطل می‌کنه، یه لقمه غذا روزه رو باطل می‌کنه، یه پک به سیگار، دود غلیظ روزه رو باطل می‌کنه، ولی غیبت روزه رو باطل نمی‌کنه؟ آیه قرآن رو بلدید همتون، سوره مبارکه حجرات با هم بخونیم. راجع به غیبت قرآن می‌فرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میت. غیبت مثل اینکه گوشت برادر مرده رو بخوره. چرا تشبیه کردن به برادر مرده؟ مفسرین فرمودن به خاطر اینکه همونطوری که مرده نمیتونه از خودش دفاع کنه، آدمی که داریم غیبتش میکنیم نمیتونه دفاع بکنه، قایب بیچاره، آبروش میبری شما. بعضی از مفسرین فرمودن همونطوری که گوشت یه انسانی که از دنیا رفته اگه یه قطعه گوشتشو از بدنش جدا کنی دیگه بر نمیگرده، آبروی هم که از دست رفت دیگه بر نمیگرده. خب چطور میشه بگیم یه قطره آب روزه رو باطل میکنه ولی غیبت روزه رو باطل نمیکنه؟ تهمت روزه رو باطل نمی کنه. دل شکستن روزه رو باطل نمی کنه، دروغ گفتن روزه رو باطل نمی کنه، آبروی مسلمان رو بردن روزه رو باطل نمی کنه. می دانید بعضی از فقهای بزرگ مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه و دیگران به اعتبار این روایتی که در منابع حدیثی ما هست، الغیبتو تفتر الصائم، غیبت روزه رو باطل میکنه، فتوا میدادن که اگر کسی غیبت کرد روزش باطل میشه. باطل میشه نه به این معنا که بعدش غذا بخوره، نه، باید تا افطار روزش رو نگه داره، ولی یادش باشه بعدن غذاش هم به جا بیار. لذا امیر مؤمنان میفرماد کم من صائمن، چه بسا روزدارانی که لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، فقط گرسنگی تشنگی نصیبش میشه. عزیزان من، چه کسانی که معذورند، حالا بیماره نمیتونه روزه بگیره، اونم به ماه رمضان رسیده، فضیلت ماه رمضان یکیش روزه است، همش که روزه نیست که، نگن آقا ما نمیتونیم روزه بگیریم محرومیم از فیض ماه رمضان، نه، ده ها فضیلت داره ماه رمضان. من یه حدیثی بخونم، مخصوصا پدر مادرها زیاد به ما میگن، میگن گاهی جوانهای ما در روزه کاهلی میکنن، سختشون روزه بگیرن، چیکار کنیم؟ اولا تشویقشون کنیم، ترغیب کنیم، تشویق کنیم، به زبان خوش بگیم عزیز دلم روزه سخت نیست، یه ماه طول سال که نیست، یه وعده قضا جا به جا میشه. حالا بعضی هم انقدر سحر و افطار میخورن که بعد ماه رمضان وقتی میرن وزنشون رو میبینن اضافه هم شدن. خیلی ها بعد ماه رمضان میکشن میبینن ای داد 3-4 کیلو هم اضافه شده. چرا؟ بابا ماه رمضان ماه نخوردنه، نه ماه خوردن. سحر میخوره میخوره نخورد، میگه آخه میخوام روزه بگیرم، چه خبره؟ افطار میخوره میخوره میخوره، چه خبره؟ من از شما سوال میکنم، خودتون منصفانه بگید، انصافا مصرف مواد غذایی، لبنیات، گوشت، مرغ، اینا تو ماه رمضان بیشتر میشه کمتر میشه؟ بیشتر میشه. یه کسی از بیرون بیاد مسلمان نباشه بیاد کشورهای اسلامی مثل ما، میگه چه خبره این ما که همش دم افطار صف کله پاچه و حلیم و آش و چه خبره، همه میخوان بخورن. دولت از یه ما قبل میگه مردم نگران نباشید، ما همه چیزی ذخیره کردیم. ماه نخوردنه، نه ماه خوردن. خیلی ها ما صبحونه درست حسابی نمیخوریم، یه نهار یه شام، حالا سحر اینقدر میخوره افطار. حالا به عزیز دل جوان بگو عزیز من اینجور نیست که تو فکر کنی روزه بگیری، نه، سومو تسه او موجب سلامته. ما 11 ماه وقت و بی وقت میخوریم، یه ما به این معده استراحت بدید، حساب داشته باشه خوردنمون. علاوه بر این من یه حدیثی بخونم، اعتقادم این روایت خیلی اثر داره، اینو برای جووناتون بخونید. حدیث در معانی الاخبار شیخ صدوق رضوان الله علیه، رسول خدا فرمود لو ان رجلا صام یوما الله اکبر، اگر کسی یه روز روزه بگیره، تطوعا، یعنی با میل و رغبت، دیگه قُر نزن که آقا این چه ماه رمضانی شد و حال نداریم و کار سختیه، تطوعا الله اکبر، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، رسول خدا میفرماد اگر تمام زمین پر از طلا خدا بهش بده، لم یستوف ثوابه دونه، ثوابشو کامل نداده، قیامت باید پاداششو بده. برای یه روز روزه، وقت این ارزش نداره که ما چقدر باید خدا روشو. این دعای 44 صحیفه سجادیه رو ببینید، امام سجاد چجوری میره به استقبال ماه رمضان، دعای 45 صحیفه سجادیه، امام سجاد چجوری ودا میکنه با ماه رمضان. یه روز روزه به یه بار دیگه حدیثو بخونم، جوونا، دختر خانوما، آقا پسرا بیشتر گوش کنن. رسول خدا فرمود لو ان رجلا صام یوما، یه روز روزه بگیره با میل و رغبت، ثم اعطی ملء الارض ذهب، و خدا تمام زمین رو طلا بهش بده، هنوز ثوابش کامل نشد. البته از اون طرف هم بگم، و هم بشارت هم انذار، از اون طرف باز حضرت فرمود من افطر یوما من رمضان، الله اکبر، کسی یه روز ماه رمضان عمدن بخوره، یه وقت مسافر بیمار هیچ عذری داره، فرمود کسی یه روز ماه رمضان رو عمدن بخوره، لم یغزهی انه صوم الدهر، اگه تا آخر عمر، نه عمر خودش، ما که عمرمون چیزی نیست 60 سال 70 سال، نه تا آخر عمر دنیا اون یه روز رو قضا بکنه، جبران اون یه روز ماه رمضان نمیشه. میدانید فضیلت ماه رمضان خیلی زیاده، خیلی زیاده. بعضی فکر میکنن آقا ما ماه رمضان مسافرت میریم، حالا بعد ماه رمضان، کجا ماه رمضان گینتون میاد؟ یه بار دیگه حدیث بخونم، من افطر یوما، فرموده اگر کسی یه روز از ماه رمضان رو عمدن بدون عذر روزش رو بخوره، لم یقضهی انه صوم الدهر، تا آخر عمر، نه عمر خودش، تا آخر عمر دنیا اگه روزه بگیره جبران این یه روز نمیشه. من یه چند تا مطلبم تقاضا میکنم، به هر حال چون قطعا این حرفا اثر داره، یه سه چهار تا مطلب رو میخوام تقاضا کنم. یکی این که عزیزان من، سه تا قرار من به نظرم خوبه، ما همیشه اینو گفتیم تو ماه رمضان، سه تا مراقبت رو در ماه رمضان داشته باشیم. یک، عزیزان تو رو خدا زمینه‌های گناه رو تو این یه ماه رمضان حداقل از زندگیمون جمع کنیم. خودمون میدونیم چی زمینه گناهه، جوانای عزیز خودمون میدونیم، گاهی یه شماره تلفن، گاهی یه کلیپ، گاهی یه عکس، گاهی یه سایت، گاهی یه آدرس اینترنتی، گاهی ماهواره است، گاهی رفیق بده، خودمون میدونیم. مراقبت اول، زمینه های گناه رو جمعش. اگه میخوای ماه رمضان خوبی داشته باشی، آقایون، خانما، پدر، مادرها، جوونا، تو رو خدای میخواید ماه رمضان خوبی داشته باشیم، یک، زمینه های گناه رو جمعش کنیم، خودمون میدونیم چیه. این یک. تقاضای دومم عزیزان، تو رو خدا بیایید سر سفره سحر و افطارمون لقمه حلال ببریم. ما که لقمامون همش حلاله، انشالله که همش حلال باشه، انشالله که خمس مالمون رو دادیم، حق الناس گردنمون نیست، حق الله گردنمون نیست، انشالله که نباشه. یه قصه ای باز بگم خیلی عجیبه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای زاهد رضوان الله علیه، ایشون میگفت من نجف بودم، خیلی داستان عجیبیه، ایشون میگفت در نجف یه آقایی بود دوز بود، همه میشناختنش دزده، تو نجف همه میشناختنش، ولی ما رمضان که میشد روزه میگرفت، دزدیش بده، روزش که عیب نداره. اگه کسی ده تا گناه میکنه، یه کار خوب، اون کار خوبم بگیم انجام نده. به رسول خدا گفتن آقا فلانی نماز میخونه گناه هم میکنه، حضرت فرمود یه روزی بالاخره این نمازه برش میگردونه، و نمازشو بخونه، حالا نمازش که خوبه، روزش که خوبه، دزده میکرد روزم میگرفت. ایشون میفرمود این دزده دم افطار که میشد میرفت خونه افطار بکنه، میدید همه زندگیش دزدیه، با اینا که نمیشه افطار کرد، میزد بیرون به مردم میگفت یه لقمه حلال به من بدید من افطار بکنم، من لقمه حلال تو خونه ندارم. مردم هم نمیدادن چون میشناختنش دزده، میگفتن لابد یه کلک دیگه است میخواد ما رو سرکیسه کنه، نمیدادن. گاهی یک ساعت از افطار میگذشت، این بیچاره افطار نمیکرد تا یکی قضا حلال بهش بده. برای چی گفتم این قصه رو؟ عزیزان من، دزدای حرفه‌ای میگن سحر و افطارمون حلال باشه، شما که جز مؤمنینید، خوبانید، نکنه سحر و افطار زن و بچه‌مونو سر سفره‌ای ببریم که مال مردم، حق الناس، حق الله، خمس واجبه، تعارف نداره. من بارها گفتم وقت نیست، یه مثال خیلی ساده بزنم، آقا اول فروردین شما یه کسبی، کاری، تجارتی، صنعتی، شغلی شروع کردی. قرآن میگه تا اول فروردین سال دیگه مال خودت، هر چی درآمد داشتی، خونه بخر، ماشین بخر، جهیزیه بخر، سیسمونی بخر، دختر شوهر بده، پسرتو زن بده، ییلاق برو، قشلاق برو، هر چی در شأنته، هر چی میخوای خرج کن در شأن و عرف خودت. 12 ماه بعد از یک سال اگه چیزی اضافه نیومد که هیچ، اگه کم آوردی بیا ما بهت کمک کنیم، اگه اضافه اومد 80% اون اضافهه، 80% مال تو، 20% مال تو نیز خمسه. قرآن میگه و اعلم انما غنمتم من شیء فان لله، مال خداست، فان لله خمسه. مثلا من مثال بزنم، فروردین 1402 مغازه باز کردی، یه کسبی، یه کاری، یه شغلی، فروردین 1403 بعد 12 ماه هر چی خواستی خرج کردی، خونه تو خریدی، ماشین خریدی، همه دیدی 10 میلیون اضافه اومد. آقای 80% یعنی 8 میلیونش مال شما، 2 میلیونش خمسه. نگذارین خمس تو مالت باشه، سر سفره سحر و افطار با مالی ننشین که حق الناس باشه، حق الله باشه. آقا این خمسه رو باید چی کار کرد؟ مثلا تو این مثاله 8 میلیونش مال خودت، 2 میلیونش، این 2 قسمت میشه، این 2 میلیونه 2 قسمت، 1 میلیونش سهم ساداته، سادات فقیر. آقا سادات چرا؟ میدونی زکات رو نمیدن به سادات، عوض زکات که مال غیر ساداته، این سهم سادات مال سادات فقیر. عده‌ای از مراجع، خدا رحمت کنه، آیت الله عظمای خویی، آیت الله عظمای تبریزی، آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای عراقی، آیت الله عظمای صافی، از مراجع فعلی آیت الله عظمای سیستانی، عده میگن آقا این سهم ساد خودت برو بده، برای چی مسئولیتشو گردن ما میندازی؟ نصف دیگه سهم امامه، سهم امام اینه، امام زمان یعنی چی؟ یعنی خرج دین، چیزی که به منافع مردم متدین باشه. این همه بیمارستان هایی که ساخته شده، درمانگاه هایی که ساخته شده، مراکز توانبخشی که ساخته شده، کمک به زلزله زده، سیل زده، جهیزیه، این همه خدماتی که به مراکز دینی، علمی، علما، مراجع دارن انجام میدن، با همین سهم امام زمانه. اگه من وقت بود الان براتون همینجا منبر میرفتم، خدماتی که مراجع تو این 100 سال اخیر، نمیگم گذشته، بیمارستانایی که ساختن، درمانگاهایی که ساختن، مراکز توانبخشی که ساختن، این همه خیریه ها، حوزه دینی. خدا رحمت کنه، من یه نامه تازگی ها دیدم، آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه از تهران یه آقای بهشون نامه نوشته، آقا ما تو تهران میخوایم یه دبیرستان بسازیم، پول نداریم، مردم گرفتارن، دبیرستان لازم دارن، میخوایم بچه ها اینجا خوب درس بخونن، متدین، اجازه میدید از سهم امام زمان؟ آیت الله بروجردی نمیشن بسم الله تعالی، با اینکه خودمون در مزیقه هستیم ولی اجازه دارید برید انجام بدید. گاهی شیطون وسوسه میکنه، آقا این پولا کجا خرج میشه؟ عزیز دلم این به خدا وسوسه شیطونه، گذشتن از پول سخته. امام صادق فرمود سنگین ترین آزمون گذشته از پول، پول نماز سخته، روزه سخته، ولی سنگین ترین آزمون خدا گذشته از پوله. عزیزان من، سحر و افطار نگذاریم سر سفره که حق الناس حق الله. یه حدیثی باز جالبه، امیر مؤمنان در حالاتشون هست، دم افطار کسی غذای حضرت رو برد، کیسه ای که افطاری حضرت توش بود آقا مهرموم کرده بودن. کسی که آقا چرا مهرموم کردی؟ فرمود نمیخوام، لا احب ان یدخل بطنی، نمیخوام غذایی بخورم که نمیدونم مسیرش کجاست. اینقدر امیر مؤمنان سلام الله علیه مواظب بود. به هر حال این تقاضای دوم، پس تقاضای اول زمینه های گناه از بین بریم، تقاضای دوم سر سفره حلال بنشینیم. حتی من یه چیز دیگه بگم، حالا بعضی از فتاوا میگن میشه، حداقل خوراک ماه رمضانمون رو حلال بکنیم. بعضی ها میگن میشه یه قسمتی از مالش آدم اقلا